صبح روز شنبتون بخیر. اول هفته خوبی رو امیدوارم شروع کرده باشید. 25 روز از ماه شهریور، مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، پروانه وحیدمنش هستم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
کاخ سفید خواستار لغو برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق شد.
گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار در مترو لندن را بر عهده گرفت.
کره شمالی میگوید هدف از توسعه سلاح‌های این کشور موازنه قوا با آمریکا است.
ساعتی پس از تصویب برگزاری همه‌پرسی استقلال در پارلمان اقلیم کردستان، کاخ سفید روز جمعه خواستار توقف این همه‌پرسی شد. کاخ سفید در بیانیه‌ای برای اولین بار با اعلام عدم حمایت از برگزاری همه‌پرسی استقلال از دولت اقلیم کردستان خواسته است این همه‌پرسی را متوقف کند. کاخ سفید هشدار داده است که رأی به استقلال کردستان می‌تواند تلاش‌ها برای شکست داعش و تثبیت وضعیت مناطق آزاد شده را منحرف کند. کاخ سفید از رهبران اقلیم کردستان خواسته تا هرچه سریع‌تر گفتگوهای جدی با بغداد را آغاز کنند. برخلاف خواسته آمریکا، ترکیه، ایران و دولت عراق، پارلمان اقلیم کردستان عراق دیروز برگزاری همه‌پرسی استقلال در روز سوم مهر ماه را تایید کرد. به گزارش رویترز، در نخستین نشست پارلمان اقلیم کردستان عراق بعد از 2 سال تعطیلی، اکثریت قاطع نمایندگان حاضر از برگزاری همه‌پرسی حمایت کردند.
گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت این گروه موسوم به اعماق، مسئولیت انفجار در مترو لندن را بر عهده گرفت. در همین حال ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، وضعیت هشدار در این کشور را از مرحله جدی به مرحله بحرانی ارتقا داد. این بدان معناست که احتمال سوء قصد قریب الوقوع است. پلیس لندن میگوید تحقیقات پلیس درباره این انفجار و تهدیدهای احتمالی پیشرفت قابل توجهی داشته است. در تحولی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه در گفتگوی تلفنی با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، ضمن ابراز همدردی و محکوم کردن این انفجار گفت آمریکا به همکاری تنگاتنگ با بریتانیا برای مبارزه با افراطگرایی و تروریسم در سراسر جهان ادامه خواهد داد. بنابر گزارش ها، این بمب‌گذاری در ساعات پر رفت و آمد روز و در ایستگاه پارسونز گرین در غرب لندن روی داد و 29 تن از مسافران دچار سوختگی شدند. به گزارش رویترز، در سال جاری میلادی 4 حمله در بریتانیا روی داده که در مجموع 36 تن در این حملات کشته شدند.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز جمعه گفت هدف از توسعه سلاح‌های این کشور موازنه قوا با آمریکاست. به گزارش رسانه‌های این کشور، آقای اون گفته است علی‌رغم تحریم‌ها، پیونگ‌یانگ برنامه اتمی‌اش را تکمیل خواهد کرد. رهبر کره شمالی همچنین اعلام کرد که پرتاب موشک میانبرد بالستیک در روز جمعه موفقیت‌آمیز بوده است. از دیگر سو، سفیر چین در واشنگتن روز جمعه با تاکید بر اینکه کشورش کره شمالی را به عنوان یک دولت هسته‌ای هرگز به رسمیت نمی‌شناسد، از آمریکا خواست به جای تهدید پیونگ‌یانگ به دنبال گفتگو با این کشور باشد. در تحول دیگر، روز جمعه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدام کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک دیگر را محکوم کرد و آن را نقض جدی قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان خواند. کره شمالی به تازگی 6th آزمایش اتمی خود را انجام داد که با تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور روبرو شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است این تحریم‌ها نسبت به آنچه قرار است در نهایت اتفاق بیفتد تنها یک گام کوچک است.
گذرنامه محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، روز جمعه هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران ضبط شد. این خبر را کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم لرد، آخرین ساخته آقای رسولوف، به رادیو فردا اعلام کرد و افزود مامورین بدون هیچ توضیحی گذرنامه این کارگردان ایرانی را ضبط کردند. فیلم لرد به کارگردانی آقای رسولوف خرداد امسال توانست جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به دست آورد. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته. چند فیلم قبلی او از جمله به امید دیدار و دست نوشته ها نمی سوزند، با وجود نمایش در برخی جشنواره های بین المللی از جمله کن در ایران، به نمایش عمومی در نیامدند. آقای رسولوف همچنین پس از اتفاقات سال 88 همراه جعفر پناهی به دلیل ساخت فیلمی مرتبط با این وقایع سر صحنه فیلمبرداری بازداشت شد.
در ششمین دور مذاکرات صلح سوریه توافق شد که روسیه، ترکیه و ایران ناظرانی به منطقه کاهش تنش در ادلب سوریه اعزام کنند. در پایان این دور از مذاکرات صلح سوریه که در آستانه پایتخت قزاقستان تشکیل شده بود، وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد ناظرانی از 3 کشور برای نظارت بر آتش‌بس به مناطق کاهش تنش در ادلب فرستاده خواهند شد. بیشتر این ناحیه تحت تصرف گروه‌های اسلام‌گرا است. یک دیپلمات روس حاضر در نشست آستانه گفت روسیه، ایران و ترکیه هر کدام حدود 500 ناظر به ادلب می‌فرستند و روسیه پلیس نظامی منطقه خواهد بود. این در حالی است که یکی از اعضای ارتش آزاد سوریه به اینترفکس گفته است مخالفان دولت بشار اسد نظارت ایران بر مناطق کاهش تنش را نمی‌پذیرند. در نشست دو روزه آستانه که به ابتکار 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد، نمایندگانی از سوی دولت سوریه، گروه‌های معارض و یک گروه ناظر از آمریکا نیز حضور داشتند.
به واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اجازه دیدار بازرسان از اماکن نظامی ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه دسترسی به این اماکن را موضوعی ملغی شده توصیف کرد. آقای شمخانی همچنین تکذیب کرد که ایران فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای دارد. مقام‌های آمریکایی پیشتر خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
موضوع دسترسی بازرسان خارجی به اماکن نظامی ایران پس از توافق اتمی موسوم به برجام اوایل شهریور ماه توسط نماینده آمریکا در سازمان ملل مطرح شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوم شهریور ابراز نگرانی کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند. نیکی هیلی در ادامه خواستار آن شد که آژانس از تمام اختیارات خود استفاده کند تا اطمینان یابد که ایران به برجام پایبند بوده است. در پاسخ به این ابراز نگرانی‌ها، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اگر آژانس متوجه فعالیت یا تهیه مواد مشکوک شود که خلاف توافق هسته‌ای باشد، می‌تواند تقاضای بازدید از همه تأسیسات از جمله تأسیسات نظامی ایران را مطرح کند. یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس همچنین تأکید کرد که ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 پایبند بوده است. اما احتمال تقاضای بازدید از اماکن نظامی با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد. از جمله وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیر کل آژانس درباره امکان بازدید از مراکز نظامی جمهوری اسلامی گفت که آژانس در چارچوب برجام تنها از اماکنی می‌تواند بازدید کند که امکان فعالیت هسته‌ای در آنها وجود دارد. حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز تأکید کرده که ایران فعالیت اعلام نشده هسته‌ای در هیچ یک از نقاط جغرافیایی کشور نداشته و مطالب مطرح شده فضاسازی رسانه‌های آمریکایی، سرباز زدن از انجام تعهدات و وظایف انجام نشده از سوی این کشور است. علی شمخانی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که در هیچ یک از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا حتی تحقیقات هسته‌ای وجود ندارد و بازدیدهای انجام شده از سوی آژانس طی سالهای گذشته این مطلب را تایید می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از مقام‌های این کشور می‌گوید که جمهوری اسلامی با اقدامات خود از جمله آزمایش‌های موشکی روح توافق اتمی را زیر پا می‌گذارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر با تکرار این مطلب تأکید کرد که آمریکا چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد.
در رابطه با مجادلات لفظی مقامات ایرانی و آمریکایی در رابطه با برجام، از یک طرف لحن برخی مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا و زمزمه‌ها مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران به تندی قبل نیست، اما از طرف دیگه سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه به صراحت گفته که نظر سپاه این است که در برابر آمریکا کوتاه آمدن و معامله هیچ فایده‌ای ندارد، چرا که حداقل شرایط گفتگو و معامله را قائل نیستند و نگاه از بالا به پایین دارند. برای تحلیل چشم‌انداز پیش روی برجام همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، اگه موافق باشیم با جزئیات حرف‌های فرمانده هوافضای سپاه شروع کنیم. چه ارزیابی دارین شما از سخنان سردار حاجی زاده؟
طوری که من این سخنان رو به اصطلاح مطالعه کردم، یک بخشی از این سخنان ناظر به شنوندگان داخلی هست و به نظر من حتی از لحاظ استراتژیک وقتی به این نگاه سردار حاجی زاده نگاه می‌کنید، دشمن رو حالا به تعبیر ایران خیلی کوچیکتر از این چی که هست میگیره، که این خودش یک نگرش غلط استراتژیک است. شما هیچ وقت نمیتونید دشمن رو کوچیک تلقی بکنید و دچار خود بزرگی بشید و اینطور بگید که ما مادر اونا مادر بمبا رو دارن، ما پدر بمبا رو داریم و این نوع حرفا. اینها به هیچ وجه قدرت واقعی یک کشور رو اضافه نمیکنه. علاوه بر اون این نشون میده، سخنان ایشون نشون میده که یک شکافی بین یک گروه‌هایی در داخل کشور و دولت آقای روحانی وجود داره که این شکاف هنوز به اصطلاح پل زده نشده و سازشی بین دو جناح یا چند جناح به وجود نیامده. در نتیجه بین اظهارات رسمی دولت، مقامات دولتی و دیپلمات‌ها و اظهارات مقامات نظامی و سپاه علل خصوص، شما میبینید که یک همچین تفاوت دید و منظری وجود داره و یکی در واقع حلمن مبارز طلبی میکنه مثلا.
اما توی روز گذشته مقامات ایرانی آقای روشندل چه واکنشی داشتن نسبت به سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره برجام و البته تحریم های جدید؟
خب اصل تحریم رو به هر صورت در مقابلش استادگی میکنن و طبیعی هم هست. به هر صورت تحریم دولت و ملت رو تحت فشار قرار میده، ولی اون چه که دیده میشه در مجموع واکنش ها این هستش که بین نگاه به اصطلاح دولت آقای ترامپ و نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد حواشی و اون چه که روح برجام نامیده میشه اختلاف نظر وجود داره. یعنی دولت ترامپ رفتارهای منطقه‌ای ایران و رفتار و حضور ایران رو در عراق، در سوریه، در حمایت از حزب الله در یمن و غیره بخشی از مجموعه توافق اتمی میدونه و اون رو جزء روح برجام میدونه، در حالی که تعبیر ایران اینطور نیست و ایران یک تعبیر بسته ای رو از برجام ارائه میده که فقط محدود میشه به عدم فعالیت اتمی. به سعی ایران هستش که حتی امکان در چارچوب فعالیت اتمی هیچ گونه گزکی به دست آژانس بین المللی اتمی و غیره نده. در نتیجه بین این دو نگرش اختلاف وجود داره، مگر موقعی که بشینن و بتونن از این نگاه رو مبسوطتر بکنن و گسترش بدن به سایر نقاطی که حتی اروپاییان در مورد مثلا مسائل موشکی ایران همیشه اختلاف داشتن و نگرانی داشتن. اینها رو باید بالاخره دیپلمات‌ها بشنن و حل و فصل بکنن.
آقای روشندل، دست آخر این که به نظرتون چه چشم‌اندازی پیش روی برجام قرار داره با توجه به وقایع و اتفاقات اخیر؟
این نگاهی که مقامات دیپلماتیک ایران داشتن و در چند روز اخیر مطرح کردن، چه سفیر ایران در سازمان ملل، چه شخص وزیر امور خارجه و حتی دولت، این نگاه هستش که تبعیت از برجام خواهند کرد و برجام رو رعایت خواهند. این مینیمومی چیزیست که غرب از ایران توقع داره، اروپا و روسیه و چین میخوان که ایران در داخل این چارچوب حرکت بکنه. اما نگاه پرزیدنت ترامپ با این قضیه یک مقداری متفاوت است. در این حال دیدیم که ایشون هم اون تحریم ها رو به صورت تعلیق در آوردن، ولی نظر نهایی تا یک ماه آینده وقتی ابراز بشه به نظر میاد که دست کم در حال حاضر نظر پرزیدنت ترامپ این نیستش که یک به اصطلاح رأی کاملا مثبت برای ایران صادر بکنه. من خیال میکنم اتفاقی اگر قرار بیفته میتونه در حاشیه ملاقات سران دولت ها در سازمان ملل متحد در هفته آینده یک همچین اتفاقی ممکنه بیفته که بتونن مقامات دوتا دولت حالا یا الواسطه چه و یا به طور مستقیم بتونن وارد یک نوع سیگنال زدن برای مذاکره بشن. اگر این اتفاق نیفته اون موقع به طور یقین نظر دولت ترامپ عدم تایید به اصطلاح عملکرد ایران خواهد.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب اگر نظر یا انتقادی دارید در رابطه با مطالب رادیو فردا یکی از راه‌های ابراز اون تماس تلفنیه 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
حادثه تلخ تروریستی اخیر مترو لندن که تنها دو روز پس از حمایت خانم ترزیا می از قرارداد هسته‌ای برجام برای جلوگیری از سقوط رژیم حاکم بر ایران بود، برای ما جای تعجب زیادی نداره، چون که رژیم ایران به بهترین دوستان و یاران خودشون رو هم رحم نکردن و در زندان و حبس و حصر خانگی گذاشتن.
بهترین آقای ترامپ در مورد مسائل خارجی صحبت نکنه، اجازه بدید سیاستمدارای فهمیده عاقل امثال خانم مرکل امثال رئیس جمهور فرانسه در این امور خارجی دخالت کنن. این آقا چی کار است که الان در مترو لندن این اتفاق افتاده؟ اولا متاسفم، واقعا من تسلیت میگم به قربانیان این حادثه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه
و این فرشاد سالارمند مسافه تک به تک و میگیره در ادامه توی دروازه. حالا گل، تفاوتش اینه.
شکست دو استقلال در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران.
یعنی پنالتی نوشته نمیشه. یعنی اینکه
ربیعت‌ها یا هم هست. حالا موقعیت و توی دروازه. گل ششم. خود مرتضی تبریزی اینقدر
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش پراکنده در تعدادی از استان‌ها تا 2 روز آینده نسبت به وقوع احتمالی سیلاب‌های محلی هشدار داده. امروز در دامنه‌های جنوبی زاگرس، مناطق جنوبی و نیمه غربی فارس، برخی مناطق کوهگیلویه و بوی رحمت، مناطق شمالی و نیمه شرقی بوشهر، ارتفاعات چهارمحال بختیاری و ارتفاعات شرق خوزستان، رشد ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه.
روز جمعه ساعتی پس از تصویب برگزاری همه‌پرسی استقلال در پارلمان اقلیمی کردستان، کاخ سفید خواستار توقف این همه‌پرسی شد. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت این گروه موسوم به الاعماق، مسئولیت انفجار مترو لندن را بر عهده گرفت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه گفت هدف از توسعه سلاح‌های این کشور موازنه قوا با آمریکا است. به گزارش رسانه‌های این کشور آقای اون گفته است علی‌رغم تحریم‌ها پیونگ‌یانگ برنامه اتمی‌اش را تکمیل خواهد کرد. گذرنامه محمد رسولوف کارگردان ایرانی روز جمعه به هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران ضبط شد. در ششمین دور مذاکرات صلح سوریه توافق شد که روسیه، ترکیه و ایران ناظرانی به مناطق کاهش تنش در ادلب سوریه اعزام کنند. رابرت وود نماینده آمریکا در زمینه حل اصلاح بین المللی روز جمعه با تکرار دیدگاه دونالد ترامپ گفت ایران تمام تعهدات خود در قبال برجام را اجرا نمی کند. رسانه های اسرائیل روز جمعه به نقل از یک ارزیابی نظامی امنیتی این کشور خبر دادند که ایران کمک به سازمان حزب الله لبنان را 4 برابر کرده است.
لیگ برتر فوتبال ایران صدرنشینی پارس جنوبی جمع، پیروزی 6-0 ذوب‌آهن مقابل استقلال خوزستان و شکست والیبال ایران مقابل برزیل. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
صبحتون بخیر بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست دیگری برای باشگاه استقلال، این بار با نتیجه 2-0 مقابل پارس جم در یک نمایش انتقادآمیز که تیم پارس جم که این فصل از لیگ دست اول به لیگ برتر صعود کرده، حتی بعد از اینکه یک بازیکنش اخراج شد چند تا موقعیت گل داشت و میتونست شکست به مراتب سنگین تری رو به استقلال تحمیل کنه. پارس جم با سرمربیگری مهدی تارتار به صدر جدول صعود کرد، البته با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس. استقلال هم در قعر جدول با گسترش تبریز هم امتیازه و فقط به خاطر تفاضل گل در رتبه ما قبل آخر قرار داره. تیم ذوب‌آهن اصفهان نتیجه فوق‌العاده جالبی رو رقم زد، 6-0 موفق شد استقلال خوزستان رو ببره. مرتضی تبریزی 4 گل زد در این مسابقه و حالا به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار داره. حدیده مشهد باز هم یه نتیجه جالب توجه دیگر رو رقم زد و موفق شد تیم سایپا رو از پیش رو برداره. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان که در ژاپن برگزار میشه، شکست 3-0 ایران مقابل برزیل، در حالی که برخلاف دو بازی قبلی مقابل ایتالیا و آمریکا این بار ایران نمایشی ضعیف ارائه کرد. حتی در ست سوم در حالی که بازی 14-14 برابر بود، دیگه ایران تا زمانی که برزیل به امتیاز 24 برسه نتونست امتیازی کسب کنه. در نهایت ست سوم رو هم 25-15 واگذار کرد. امروز ایران با ژاپن بازی داره و بازی آخرش هم مقابل فرانسه برگزار خواهد شد. و خبر بعدی، رقابت‌های فوتبال لیگ هلند، برتری 2-0 آلکمار مقابل اسپارتا روتردام، در حالی که گل دوم تیم آلکمار با پاس علیرضا جهانبخش در واقع پایه‌گذاری شد و او در این مسابقه پاس گل داد. شهاب زاهدی مهاجم ایرانی باشگاه آی بی دی در لیگ ایسلند هم تونست این هفته گلزنی کنه بازم برای باشگاه خودش. و به این ترتیب به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب امروز بعدی افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
اثری با عنوان Give More Love یا بیشتر عشق به ورز، تازه ترین آلبوم از رینگو ستار، هنرمند کهنه‌کار و نامدار انگلیسی که در دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه بیتلز به آوازه جهانی رسیده بود. رینگو نوازنده سازهای ضربی بیتل ها بود و گاهی هم آواز اصلی آهنگ ها رو میخوند. او اوایل تابستان و به هنگام برگزاری جشن تولد 77 سالگیش وعده انتشار این اثر رو داده بود که 19 آلبوم انفرادی رینگو به حساب میاد. پول مکارتنی، دیگر بازمانده از گروه 4 نفره بیتل ها، در 2 آهنگ از این مجموعه با نواختن ساز بیس به دوست و همگروهی سابقش رینگو ستار کمک کرده. اثری با عنوان هاف لایت یا نیمه روشنایی، این اولین مجموعه بلند استودیویی است از رستم، هنرمند بسیار مستعد و 33 ساله که بیشتر به عنوان یکی از اعضای گروه موفق و آمریکایی ومپایر ویکند نامش رو مطرح کرده بود. گروهی راک که 3 سال پیش در مراسم جوایز موسیقی گرمی برای 3 مجموعه بلند استودیویش جایزه بهترین آلبوم رو در بخش موسیقی آلترناتیو دریافت کرده بود. رستم نوازنده گیتار، کیبورد، خواننده، ترانه‌سرا و تهیه کننده موسیقی گروه بود که پس از 1 دهه فعالیت در کنار ومپایر ویکند سال گذشته ترکیب گروه را ترک کرد و حالا او اولین آلبوم تکیش را منتشر کرده. رستم باتمان قلیچ که متولد واشنگتن دی سی در آمریکاست، فرزند نجمیه باتمان قلیچ که خانم باتمان قلیچ یک سرآشپز و نویسنده کتاب‌های آشپزی ایرانی است. A strong man, strong as a tree. Come back and see. اثری با عنوان The Laughing Apple یا آن سیب خندان، جدیدترین آلبوم از یوسف اسلام، هنرمندی که درست 50 سال پیش با انتشار اولین آثارش با نام هنری کت ستیونز توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. او یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه که البته با نام اصلی ستیون دمتر جورجیو تابستان 69 سال پیش در شهر لندن پایتخت بریتانیا از پدری از یونانیان قبرس و مادری سوئدی متولد شده بود. او در دهه 70 میلادی به شهرتی جهانی رسید، از جمله در ایران بسیار محبوب بود، اما در اواخر این دهه و بعد از گرویدن به اسلام دست از موسیقی کشید و برای نزدیک به 3 دهه اثری رو منتشر نکرد، اما از 1 دهه پیش با نام هنری یوسف آثارش رو به بازار داد و این اثر 4 آلبوم او تحت نام یوسف اسلامه که در فضای موسیقی فولک بریتانیایی است. بزرگترین مرجع اینترنتی موسیقی All Music نمره عالی 4/5 به این اثر داده و اون رو بازگشتی باشکوه به دوران آغازین موسیقی کت ستیونز خونده. I was a child lost in the dark. I was a child missing in the dark. A broken arrow missing the mark. I tread the nightward stalking a dream.
I'd face the night worth stalking the dream. Wake up and see what love did to me. I was a blindfolded bumblebee. I was a blindfolded bumblebee. And now I see what God did to me. He made me see life flower me.
خب بینندگان شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید و سلام به شما که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
کاخ سفید خواستار لغو برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق شد.
گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار در متروی لندن را بر عهده گرفت.
کره شمالی میگوید هدف از توسعه سلاح‌های این کشور موازنه قوا با آمریکا است.
ساعتی پس از تصویب برگزاری همه‌پرسی استقلال در پارلمان اقلیم کردستان، کاخ سفید روز جمعه خواستار توقف این همه‌پرسی شد. کاخ سفید در بیانیه‌ای برای اولین بار با اعلام عدم حمایت از برگزاری همه‌پرسی استقلال از دولت کردستان خواسته است این همه‌پرسی را متوقف کند. کاخ سفید هشدار داده است که رأی به استقلال کردستان می‌تواند تلاش‌ها برای شکست داعش و تثبیت وضعیت مناطق آزاد شده را منحرف کند. کاخ سفید از رهبران اقلیم کردستان خواسته تا هرچه سریع‌تر گفتگوهای جدی با بغداد را آغاز کنند. برخلاف خواسته آمریکا، ترکیه، ایران و دولت عراق، پارلمان اقلیم کردستان عراق دیروز برگزاری همه‌پرسی استقلال در روز سوم مهر ماه را تایید کرد. به گزارش رویترز، در نخستین نشست پارلمان اقلیم کردستان عراق بعد از 2 سال تعطیلی، اکثریت قاطع نمایندگان حاضر از برگزاری همه‌پرسی حمایت کردند.
گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت این گروه موسوم به اعماق مسئولیت انفجار در متروی لندن را بر عهده گرفت. در همین حال ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، وضعیت هشدار در این کشور را از مرحله جدی به مرحله بحرانی ارتقا داد. این بدان معناست که احتمال سوء قصد قریب الوقوع است. پلیس لندن میگوید تحقیقات پلیس درباره این انفجار و تهدیدهای احتمالی پیشرفت قابل توجهی داشته است. در تحولی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه در گفتگوی تلفنی با ترزا می نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز همدردی و محکوم کردن این انفجار گفت آمریکا به همکاری تنگاتنگ با بریتانیا برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم در سراسر جهان ادامه خواهد داد. بنابر گزارش‌ها این بمب‌گذاری در ساعت پر رفت آمد روز و در ایستگاه پارسونز گرین در غرب لندن روی داد و 29 تن از مسافران دچار سوختگی شدند. گزارش رویترز در سال جاری میلادی 4 حمله در بریتانیا روی داده که در مجموع 36 تن در این حملات کشته شدند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه گفت هدف از توسعه سلاح‌های این کشور موازنه قوا با آمریکاست. به گزارش رسانه‌های این کشور، آقای اون گفته است علی‌رغم تحریم‌ها پیونگ‌یانگ برنامه اتمی‌اش را تکمیل خواهد کرد. رهبر کره شمالی همچنین اعلام کرد که پرتاب موشک میانبرد بالستیک در روز جمعه موفقیت‌آمیز بوده است. از دیگر سو سفیر چین در واشنگتن روز جمعه با تاکید بر اینکه کشورش کره شمالی را به عنوان یک دولت هسته‌ای هرگز به رسمیت نمی‌شناسد، از آمریکا خواست به جای تهدید پیونگ‌یانگ به دنبال گفتگو با این کشور باشد. در تحول دیگر روز جمعه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدام کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک دیگر را محکوم کرد و آن را نقض جدی قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان خواند. کره شمالی به تازگی 6th آزمایش اتمی خود را انجام داد که با تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است این تحریم‌ها نسبت به آنچه قرار است در نهایت اتفاق بیفتد تنها یک گام کوچک است.
گذرنامه محمد رسولوف کارگردان ایرانی روز جمعه هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران ضبط شد. این خبر را کاوه فرنام تهیه کننده فیلم لرد آخرین ساخته ی آقای رسولوف به رادیو فردا اعلام کرد و افسود مامورین بدون هیچ توضیحی گذرنامه این کارگردان ایرانی را ضبط کردند. فیلم لرد به کارگردانی آقای رسولوف خرداد ماه امسال توانست جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به دست آورد. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته. چند فیلم قبلی او از جمله به امید دیدار و دست نوشته ها نمی‌سوزند با وجود نمایش در برخی جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره کن در ایران به نمایش عمومی در نیامدند. آقای رسولوف همچنین پس از اتفاقات سال 88 همراه جعفر پناهی به دلیل ساخت فیلمی مرتبط با این وقایع سر صحنه فیلمبرداری بازداشت شد.
در ششمین دور مذاکرات صلح سوریه توافق شد که روسیه، ترکیه و ایران ناظرانی به منطقه کاهش تنش در ادلب سوریه اعزام کنند. در پایان این دور از مذاکرات صلح سوریه که در آستانه پایتخت قزاقستان تشکیل شده بود، وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد ناظرانی از سه کشور برای نظارت بر آتش بس به مناطق کاهش تنش در ادلب فرستاده خواهند شد. بیشتر این ناحیه تحت تصرف گروه‌های اسلام‌گراست. یک دیپلمات روس حاضر در نشست آستانه گفت روسیه، ترکیه و ایران هر کدام حدود 500 ناظر به ادلب می‌فرستند و روسیه پلیس نظامی منطقه خواهد بود. این در حالی است که یکی از اعضای ارتش آزاد سوریه به اینترفاکس گفته است مخالفان دولت بشار اسد نظارت ایران بر مناطق کاهش تنش را نمی‌پذیرند. در نشست دو روزه آستانه که به ابتکار سه کشور روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد، نمایندگانی از سوی دولت سوریه، گروه‌های معارض و یک گروه ناظر از آمریکا نیز حضور داشتند.
در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اجازه دیدار بازرسان از اماکن نظامی ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه دسترسی به این اماکن را موضوعی ملغا شده توصیف کرد. آقای شمخانی همچنین تکذیب کرد که ایران فعالیت اعلام نشده هسته‌ای دارد. مقام‌های آمریکایی پیشتر خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران شدند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
موضوع دسترسی بازرسان خارجی به اماکن نظامی ایران پس از توافق اتمی موسوم به برجام اوایل شهریور ماه توسط نماینده آمریکا در سازمان ملل مطرح شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوم شهریور ابراز نگرانی کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند. نیکی هیلی در ادامه خواستار آن شد که آژانس از تمام اختیارات خود استفاده کند تا اطمینان یابد که ایران به برجام پایبند بوده است. در پاسخ به این ابراز نگرانی‌ها، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اگر آژانس متوجه فعالیت یا تهیه مواد مشکوک شود که خلاف توافق هسته‌ای باشد، می‌تواند تقاضای بازدید از همه تأسیسات از جمله تأسیسات نظامی ایران را مطرح کند. یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس همچنین تأکید کرد که ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 پایبند بوده است. اما احتمال تقاضای بازدید از اماکن نظامی با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد. از جمله وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیر کل آژانس درباره امکان بازدید از مراکز نظامی جمهوری اسلامی گفت که آژانس در چارچوب برجام تنها از اماکنی می‌تواند بازدید کند که امکان فعالیت هسته‌ای در آنها وجود دارد. حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز تأکید کرده که ایران فعالیت اعلام نشده هسته‌ای در هیچ یک از نقاط جغرافیایی کشور نداشته و مطالب مطرح شده فضاسازی رسانه‌های آمریکایی، سرباز زدن از انجام تعهدات و وظایف انجام نشده از سوی این کشور است. علی شمخانی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که در هیچ یک از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا حتی تحقیقات هسته‌ای وجود ندارد و بازدیدهای انجام شده از سوی آژانس طی سالهای گذشته این مطلب را تایید می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از مقام‌های این کشور می‌گوید که جمهوری اسلامی با اقدامات خود از جمله آزمایش‌های موشکی روح توافق اتمی را زیر پا می‌گذارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر با تکرار این مطلب تأکید کرد که آمریکا چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد.
در رابطه با مجادلات لفظی مقامات ایرانی و آمریکایی در رابطه با برجام، از یک طرف لحن برخی مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا و زمزمه‌ها مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران به تندی قبل نیست، اما از طرف دیگه سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه به صراحت گفته که نظر سپاه این است که در برابر آمریکا کوتاه آمدن و معامله هیچ فایده‌ای ندارد، چرا که حداقل شرایط گفتگو و معامله را قائل نیستند و نگاه از بالا به پایین دارند. برای تحلیل چشم‌انداز پیشروی برجام همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، اگه موافق باشیم با جزئیات حرف‌های فرمانده هوافضای سپاه شروع کنیم. چه ارزیابی دارین شما از سخنان سردار حاجی زاده؟
طوری که من این سخنان رو به اصطلاح مطالعه کردم، یک بخشی از این سخنان ناظر به شنوندگان داخلی هست و به نظر من حتی از لحاظ استراتژیک وقتی به این نگاه سردار حاجی زاده نگاه می‌کنید، دشمن رو حالا به تعبیر ایران خیلی کوچیکتر از این چی که هست میگیره، که این خودش یک نگرش غلط استراتژیک است. شما هیچ وقت نمیتونید دشمن رو کوچیک تلقی بکنید، دچار خود بزرگی بشید و اینطور بگید که ما مادر اونا مادر بمبا رو دارن، ما پدر بمبا رو داریم و این نوع حرفا. اینها به هیچ وجه قدرت واقعی یک کشور اضافه نمیکنه. علاوه بر اون این نشون میده، سخنان ایشون نشون میده که یک شکافی بین یک گروه‌هایی در داخل کشور و دولت آقای روحانی وجود داره که این شکاف هنوز به اصطلاح پل زده نشده و سازشی بین دو جناح یا چند جناح به وجود نیامده. در نتیجه بین اظهارات رسمی دولت، مقامات دولتی و دیپلمات‌ها و اظهارات مقامات نظامی و سپاه علل خصوص، شما میبینید که یک همچین تفاوت دید و منظری وجود داره و یکی در واقع حلمن مبارز طلبی میکنه این وسط.
اما توی روز گذشته مقامات ایرانی آقای روشندل چه واکنشی داشتن نسبت به سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره برجام و البته تحریم های جدید؟
خب اصل تحریم رو به هر صورت در مقابلش استادگی میکنن و طبیعی هم هست، به هر صورت تحریم دولت و ملت رو تحت فشار قرار میده، ولی اون چه که دیده میشه در مجموع واکنش ها این هستش که بین نگاه به اصطلاح دولت آقای ترامپ و نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد حواشی و اون چه که روح برجام نامیده میشه اختلاف نظر وجود داره. یعنی دولت ترامپ رفتارهای منطقه‌ای ایران و رفتار و حضور ایران رو در عراق، در سوریه، در حمایت از حزب الله در یمن و غیره بخشی از مجموعه توافق اتمی میدونه و اون رو جزء روح برجام میدونه، در حالی که تعبیر ایران اینطور نیست و ایران یک تعبیر بسته ای رو از برجام ارائه میده که فقط محدود میشه به عدم فعالیت اتمی و سعی ایران هستش که حتی امکان در چارچوب فعالیت اتمی هیچ گونه گزکی به دست آژانس بین‌المللی اتمی و غیره نده. در نتیجه بین این دو نگرش اختلاف وجود داره، مگر موقعی که بشینن و بتونن از این نگاه رو مبسوط‌تر بکنن و گسترش بدن به سایر نقاطی که حتی اروپاییان در مورد مثلا مسائل موشکی ایران همیشه اختلاف داشتن و نگرانی داشتن، اینها رو باید بالاخره دیپلمات‌ها بشینن و حل و فصل بکنن.
آقای روشندل، دست آخر این که به نظرتون چه چشم‌اندازی پیش روی برجام قرار داره با توجه به وقایع و اتفاقات اخیر؟
این نگاهی که مقامات دیپلماتیک ایران داشتن و در چند روز اخیر مطرح کردن، چه سفیر ایران در سازمان ملل، چه شخص وزیر امور خارجه و حتی دولت، این نگاه هستش که تبعیت از برجام خواهند کرد و برجام رو رعایت خواهند. این مینیمم چیزیست که غرب از ایران توقع داره، اروپا و روسیه و چین میخوان که ایران در داخل این چارچوب حرکت بکنه. اما نگاه پرزیدنت ترامپ با این قضیه یک مقداری متفاوت است. در این حال دیدیم که ایشون هم اون تحریم ها رو به صورت تعلیق در آوردن، ولی نظر نهایی تا یک ماه آینده وقتی ابراز بشه به نظر میاد که دست کم در حال حاضر نظر پرزیدنت ترامپ این نیستش که یک به اصطلاح رأی کاملا مثبت برای ایران صادر بکنه. من خیال میکنم اتفاقی اگر قرار بیفته میتونه در حاشیه ملاقات سران دولت ها در سازمان ملل متحد در هفته آینده یک همچین اتفاقی ممکنه بیفته که بتونن مقامات دوتا دولت، حالا یا مع الواسطه چه و یا به طور مستقیم، بتونن وارد یک نوع سیگنال زدن برای مذاکره بشن. اگر این اتفاق نیفته اون موقع به طور یقین نظر دولت ترامپ عدم تایید به اصطلاح عملکرد ایران خواهد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
یک بار دیگه بریم سراغ پیام های شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میان میذارین. 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
یک گزارشاتی بعض اوقات از سوی مسئولین خود جمهوری اسلامی میاد بیرون که هر انسان با شرف و با غیرت و ایران دوست و مسلمانی رو ناراحت میکنه، مثل همین جریان ناوگان حمل و نقل اتوبوس شهری. 67% فرسوده هست، 17% دیگرش در آستانه فرسودگی. از اعتباراتی که دولت باید به شهرداری میداده پولی نداده، شهرداری هم میره 15 میلیارد تومان هزینه میکنه در بغداد برای که اونایی که میرن برای اربعین بگن بارک‌الله جمهوری اسلامی.
آقای روحانی، چطور خانم ها در انتخابات میان رأی میدن و رأی زیادی هم جمع میشه برای شما و توی سالن های استادیوم های به سبوشیر میان شرکت میکنن برای تشویق شما در تمام شهرهای ایران، چه در مشهد که ما الان هستیم، چه در تهران، چه در کرمانشاه، چه در شهرهای دیگه، تشویق میکنن شما رو که انتخابات رأی پیدا کنن با 24 میلیون رأی برای استادیوم که برای یک بازی ایران سوریه. خانم ها سوریه حق دارن، خونشون رنگی تر از خانم ها ایرانیه. واقعا باعث تعجبه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین. مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش پراکنده در تعدادی از استان‌ها طی 2 روز آینده نسبت به وقوع احتمالی سیلاب‌های محلی هشدار داده. امروز در دامنه‌های جنوبی زاگرس، مناطق جنوبی و نیمه غربی فارس، برخی مناطق کهگیلویه و بوی رحمت، مناطق شمالی و نیمه شرقی بوشهر، ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و همچنین ارتفاعات شرق خوزستان، رشد ابر و رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه.
خبرها. روز جمعه ساعتی پس از تصویب برگزاری همه پرسی استقلال در پارلمان اقلیمی کردستان، کاخ سفید خواستار توقف این همه پرسی شد. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت این گروه موسوم بر اعماق، مسئولیت انفجار در متروی لندن را بر عهده گرفت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه گفت هدف از توسعه سلاح‌های این کشور مبادله قوا با آمریکاست. به گزارش رسانه‌های این کشور آقای اون گفته است علی‌رغم تحریم‌ها پیونگ‌یانگ برنامه اتمی‌اش را تکمیل خواهد کرد. گذرنامه محمد رسولوف کارگردان ایرانی روز جمعه هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران ضبط شد. در ششمین دور مذاکرات صلح سوریه توافق شد که روسیه، ترکیه و ایران ناظرانی به منطقه یک کاهش تنش در ادلب سوریه اعزام کنند. رابرت وود نماینده آمریکا در زمینه خلع سلاح بین‌المللی روز جمعه با تکرار دیدگاه دونالد ترامپ گفت ایران تمام تعهدات خود در قبال برجام را اجرا نمی‌کند. رسانه های اسرائیل روز جمعه به نقل از یک ارزیابی نظامی امنیتی این کشور خبر دادند که ایران کمک به سازمان حزب الله لبنان را 4 برابر کرده است.
چهل و دومین دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی محسوب میشه، امسال میزبان آثار مختلفی از سینماگران ایرانی بود. گزارش محمد عبدی رو از تورنتو ببینید.
جشنواره جهانی فیلم تورنتو حالا با 42 سال سابقه و فروش نزدیک به 500,000 بلیت به مهمترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی بدل شده است که بسیاری از فیلم‌های مهم اروپایی و برخی از فیلم‌های هنری پرسرصدای آمریکایی اولین نمایش قاره آمریکای خود را در این جشنواره تجربه می‌کنند. جشنواره‌ای با 8,000 مهمان از سراسر جهان، فرش‌های قرمز و هیاهوی بسیار که توجه زیادی هم به سینماگران ایرانی داشته و امسال فیلم‌هایی از سینماگرانی چون شیرین نشاط، علی عسگری، علیرضا خاتمی، صدف فروغی و عماد آل ابراهیم رو در خودش جای داده.
ما عمیقاً دلبسته سینمای ایران هستیم. یکی از برنامه‌ریزان جشنواره ما از اولین کسانی بود که خارج از ایران به نمایش فیلم‌های سینماگران مؤلف ایران در دهه 80 میلادی پرداخت. از عباس کیارستمی تا محسن مخملباف و سال‌های اخیرتر فیلم‌های جعفر پناهی و دیگران. ما سینمای ایران رو یک نمونه برای جهان می‌دونیم. این قدرت رو داره که داستان‌هایی رو بگه که مستقل هستند و در این حال به بالاترین دستاورد ممکن در سینما میرسند، اون هم با بودجه‌های بسیار کم.
صدف فروغی سازنده پرسرصداترین فیلم ایرانی امساله. فیلم آوا قصه دختر 16 ساله‌ای که در تهران امروز روابطش با خانواده‌اش دچار مشکل میشه، زمانی که مادر او اصرار داره اون رو برای تست بکارت نزد پزشک ببره. فیلم از طرفی به دلیل رد درخواست ویزای بازیگران فیلم از سوی دولت کانادا بحث‌انگیز شد. شیرین نشاط دومین فیلمساز زن ایرانی حاضر در جشنواره است. او به سراغ محبوب ترین خواننده جهان عرب رفته و فیلم او که در ونیز هم نمایش داشت حالا به تورنتو رسیده. به سه فیلم در فیلم که در نهایت چندان حال و هوای عکس ها و فیلم بلند قبلی سازندش رو نداره. علیرضا خاتمی هم در اثری به نام فراموشی می‌سرایت که در شیلی ساخته شده سعی داره دستگیری‌ها و کشتار سیاسی رو در داستان یک نگهبان قبرستان دنبال کنه، اما بجز چند صحنه زیبا توفیق چندانی در روایتش نداره. محمد عبدی، تورنتو.
یک بار دیگه خبرهای ورزشی امروز. لیگ برتر فوتبال ایران صدر نشینی پارس جنوبی جم به همراه پیروزی 6-0 ذوب‌آهن مقابل استقلال خوزستان و البته شکست استقلال تهران و همچنین شکست والیبال ایران مقابل برزیل. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
صبحتون بخیر بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست دیگری برای باشگاه استقلال، این بار با نتیجه 2-0 مقابل پارس جم در یک نمایش انتقادآمیز که تیم پارس جم که این فصل از لیگ دست اول به لیگ برتر صعود کرده، حتی بعد از اینکه یک بازیکنش اخراج شد، چند
مزاد کرم آب و کهرب و دخل تاکی و تجاری و بیکاری دوی اولادی دارم سلام بیدر فده سرفتگن کردستانه
کردستان کردستان باری گران کردستان. خب عذر میخوام، یه گویا اشکال فنی در پخش گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور پیش اومدش و تصویر دیگه ای پخش شد. من نمیدونم که امکان پخش مجدد بخش ورزشی هست یا نه. بکنم که ارتباط ما با اتاق. خب یک بار دیگه ببینیم گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو، نمیدونم از کجاش قراره پخش بشه.
صبحتون بخیر بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست دیگری برای باشگاه استقلال، این بار با نتیجه 2-0 مقابل پارس جم در یک نمایش انتقادآمیز که تیم پارس جم که این فصل از لیگ دست اول به لیگ برتر صعود کرده، حتی بعد از اینکه یک بازیکنش اخراج شد، چند تا موقعیت گل داشت و میتونست شکست به مراتب سنگین تری رو به استقلال تحمیل کنه. پارس جم با سرمربیگری مهدی تارتار به صدر جدول صعود کرد، البته با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس. استقلال هم در قعر جدول با گسترش تبریز هم امتیازه و فقط به خاطر تفاضل گل در رتبه ما قبل آخر قرار داره. تیم ذوب‌آهن اصفهان نتیجه فوق‌العاده جالبی رو رقم زد، 6-0 موفق شد استقلال خوزستان رو ببره. مرتضی تبریزی 4 گل زد در این مسابقه و حالا به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار داره. حدیده مشهد بازم یه نتیجه جالب توجه دیگر رو رقم زد و موفق شد تیم تیم سایپا رو از پیش رو برداره. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان که در ژاپن برگزار میشه، شکست 3-0 ایران مقابل برزیل، در حالی که برخلاف دو بازی قبلی مقابل ایتالیا و آمریکا این بار ایران نمایشی ضعیف ارائه کرد، حتی در ست سوم در حالی که بازی 14-14 برابر بود، دیگه ایران تا زمانی که برزیل به امتیاز 24 برسه.
خب عذرخواهی مجدد به خاطر اشکالی که یک بار در پخش گزارش ورزشی پیش اومد، این جمله کلیشه‌ای که برنامه زنده است و این اتفاقات میفته. ممنون که با ما همراه بودید، معذرتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید.
با من همراه باشید تا لحظات دیگه با مهمترین خبرهای ایران و جهان.